منصب سلام عرض می کنم از سفرکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه مقام های ننگرهار می گویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و امروز از 100مین سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. هفت و نیم با وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 20 ماه عقرب سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 نوامبر سال 2018 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها چندین مقام و نامزد در ولایت پکتیا به اتهام مداخله در روند انتخابات به اثاران والی معرفی شدند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی دهلی نو تحت محاصره نیروهای امنیتی هند قرار گیرد و ترکیه اعلام کرده که نوارهای مربوط به قتل جمال خاشقچی را در اختیار امریکا، بریتانیا و عربستان سعودی قرار داده است. مشروع خبرها. دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا چندین مقام و نامزد این ولایت را به اتهام مداخله در روند انتخابات به اثاران والی معرفی کرده است. هدایت الله اسمتی رئیس این دفتر دیروز گفت که 4 نامزد، 2 ولسوال و 3 قماندان امنی ولسوالی ها متهم هستند که در انتخابات ولسی جرگه دست به مداخله و تقلب زدند.
فریدالله
زازه، حفیظالله مبارز، نواب منگل و شایستجان احدی که صندوق ها را به گونه غیر قانونی از طرف شب پر کرده بودند، همچنان ولسوال و قماندان امنی ولسوالی لجه به اثاران والی معرفی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ولسوال و قماندان امنی ولسوالی های آریوب زازه و میرزک نیز در میان کسان شاملند که به تقلب و مداخله در انتخابات ولسی جرگه متهم شدند. دفتر شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا 7762 رای ولسوالی های لجه و تمامی آرای 14 مرکز رایدهی در ولسوالی آریوب زازه را باطل اعلان کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایات را در 2 قوس و از کابل را در 10 قوس اعلام خواهد کرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از بازداشت یک ملای مسجد و 6 تن دیگر از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت خبر دادند. امین‌الله امرخیل، قماندان امنی هرات دیروز به رادیو آزادی گفت که افراد بازداشت شده با آموزش حملات تروریستی متهمند. آقای امرخیل افزود که این افراد شمار از باشنده های ولایت های هرات، غور و بادغیس را به جنگ علیه نیروهای امنیتی تشویق کردند و حملات تروریستی را نیز آموزش می‌دادند. به گفته قماندان امنی هرات این افراد پس از آن از سوی پلیس بازداشت شدند که 2 تن از نیروهای امنیتی را در ولسوالی پشتون زرغون کشتند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی بین المللی دهلی نو تحت محاصره نیروهای ضد تروریسم و امنیت ملی هند قرار گیرد. رسانه های هندی گزارش دادند که یک طیاره شرکت هوایی آریانا دقایق پیش از پروازش از دهلی نو به سوی قندهار زنگ خطر اختطاف را به صدا درآورد که باعث شد نیروهای امنیتی هند میدان هوایی را تحت محاصره قرار دهند. بر اساس گزارش ها پس از 2 ساعت تحقیق روشن شد که دکمه هشدار سهواً از سوی پیلوت طیاره آریانا فشار داده شده بود. با این طیاره که 133 سرنشین داشت پس از 2 ساعت اجازه پرواز به سوی قندهار داده شد. در 24 دسامبر سال 1999 میلادی یک طیاره خطوط هوایی هند که از نیپال راهی دهلی نو بود از سوی شورشیان ربوده شد و سپس در میدان هوایی شهر قندهار بر زمین نشست. حکومت هند در آن زمان بنابر تقاضای ربایندگان 3 شورشی را از بند رها کرد. گروه حرکت المجاهدین در آن زمان مسئولیت این ربایندگی را به عهده گرفت. اتحادیه اروپا یک بار دیگر برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه اعلام کردند که امروز 11 نوامبر انتخابات را در مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین برگزار می کنند. اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه دیروز گفت این انتخابات به گونه غیر قانونی برنامه ریزی شده و به هیچ صورت بر رسمیت شناخته نخواهد شد. اتحادیه اروپا همچنان از روسیه خواسته تا با استفاده از نفوذ قابل توجهش بر جدایی طلبان در شرق اوکراین آنها را وادار سازد تا بر اساس توافقنامه منسک آتش بس جامعه را رعایت کنند و سلاح‌های سنگین را در مناطق تحت کنترلشان از بین ببرند. پیش از این حکومت اوکراین نیز برگزاری انتخابات در شرق این کشور را شدیداً محکوم کرده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در 7 نوامبر گفت انتخابات جعلی که قرار است بر اساس تصمیم روسیه در شرق اوکراین برگزار شود، راه‌ها را برای وضع تحریم‌های جدید بالای مسکو باز خواهد کرد. ترکیه اعلام کرده که نوارهای مربوط به قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستانی را در اختیار ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که دیروز با خبرنگاران در انقره پایتخت کشور صحبت میکرد گفت هیچ نیاز برای تحریف این موضوع وجود ندارد.
بیز تپیدری بردیک، سعود عربستان را بردیک، آمریکا را بردیک.
ما نوارها را سپردیم، آنها را در اختیار عربستان سعودی، ایالات متحده، جرمنی، فرانسه، بریتانیا و تمام آنها قرار دادیم. آنها به گفتگوها در این نوارها گوش دادند. می دانند که نیاز به تحریف این موضوع وجود ندارد و مطمئنن می دانند که قاتل و یا قاتلان از جمع همان 15 تن هستند. جمال خاشقچی که از منتقدان سرسخت دولت عربستان سعودی بود در 2 اکتبر زمانی که به کنسولگری عربستان در شهر استانبول رفت ناپدید شد. مقام‌های عربستان سعودی در آغاز گفتند که خاشقچی از کنسولگری بیرون شده بود، اما سپس پذیرفتند که در نتیجه یک زد و خورد در آنجا کشته شده است. مقام‌های ترکیه گفتند که پیش از کشته شدن خاشقچی 15 تن توسط 2 طیاره شخصی از ریاض به استانبول آمده و سپس به کنسولگری رفته بودند. و رئیس جمهور امریکا دیروز با همتای فرانسویش در شهر پاریس دیدار کرد. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در قصر الیزی روی امنیت اروپا و کاهش اختلافات دو جانبه گفتگو کردند. پیش از این دونالد ترامپ پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه را برای ایجاد نیروی دفاعی اروپا یک طرح اهانت‌آمیز خوانده بود، اما دفتر رئیس جمهور مکرون دیروز گفت که هدف از این طرح کاهش اتکای اروپا در موارد دفاعی به امریکا است. امانوئل مکرون پس از دیدار با رئیس جمهور امریکا گفت که منصفانه نیست امنیت اروپا تنها بر ضمانت امریکا متکی باشد. از سوی دیگر رئیس جمهور امریکا تاکید کرد که کشورش قصد همکاری در بخش‌های امنیتی با اروپا را دارد، اما اعضای ناتو باید مصارف دفاعیشان را افزایش دهند. ما مطلقاً می خواهیم که با شما باشیم و کمک کنیم. می خواهیم که بخش از آن باشیم، اما کشورهای مختلف همچنان باید کمک کنند. این گونه هم منصفانه خواهد بود. فکر می کنم که من و رئیس جمهور مکرون در این مورد صحبت کردیم و به توافق رسیدیم. رئیس جمهور فرانسه گفت بان که با رئیس جمهور ترامپ هم نظر است، اما زمانی که ترامپ بخواهد امنیت را در ایالات امریکا تامین کند، نباید از کشورهای اروپایی خواهان سرباز و یا کمک‌های دفاعی شود. او همچنان از اتحادیه اروپا خواست تا ظرفیت‌های دفاعیشان را افزایش دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. مقام های ننگرهار میگویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد.
جمهوری ریاست تاکید ان شاء الله در راتلونکی کال په یو دیشم د حمل باندې به تر سره کیږي.
ایران میخواهد زعفران افغانستان را در بازارهای جهانی صدمه زند.
خود ایران یا مواجنتای داخلی از در داخل افغانستان هستند که سر و صدا بپا میکنند که مشتری خارجی زعفران افغانستان را به نحو متقاعد کنند که افغانستان زعفران ندارد.
امروز از 100مین سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. در ادامه این مجله خبری نگاه خواهیم داشت با شما را از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. دروغ‌های مصلحتی انگام خواستگاری دختران شاید معمول باشد.
در خواستگاری دختر من یک شمو چیز برآمد. بعضی کاراشون پد بود که بود ما خبر شدیم خیرت میبخشیمش.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام های ولایت ننگرهار میگویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. به گفته مقام ها در حال حاضر عملیات نظامیان افغان در ولسوالی نازیان این ولایت به شدت جریان دارد و در نتیجه آن شمار از خانواده های داعش به حکومت تسلیم شدند. ننگرهار با عنوان مرکز اصلی گروه داعش در افغانستان دانسته می شود. فرشته نگار جزئیات می دهد.
مقام ها در ننگرهار می گویند مراکز انسجام و آموزش گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت از بین رفته و در حال حاضر جنگجویان این گروه به طور انفرادی مبارزه می کنند. پیش از این ولایت ننگرهار یکی از مراکز عمده جنگجویان گروه داعش در افغانستان خوانده می شد. این گروه مسئولیت عملات خونین در ننگرهار را نیز به دوش گرفته است. به طور مثال جنگجویان این گروه مسئولیت حمله انتحاری اول جولای شهر جلال آباد را به عهده گرفت که در آن به شمول نماینده های سکه و اندوهای افغانستان 20 تن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت تا کنون نزدیک به 250 جنگجوی داعش به گونه گروهی و انفرادی در این ولایت به حکومت تسلیم شدند.
ننگرهار کی دو لوی ولسوالی دری لوی ولسوالی که هسکمینه و دوی اساسی مرکز
بود. او میگوید در سه ولسوالی بزرگ ننگرهار حضور داعشیان گسترده بود. در هسکمینه مراکز آموزشی آنها بود. در نازیان و اچین اکمالات می شدند. فعلا ولسوالی اچین 95% از وجود داعشیان پاکسازی شده. در نازیان امین اکنون عملیات بر ضد داعش جریان دارد و در هسکمینه مراکز و مخفیگاه های آنها از بین رفته است. به گفته آقای خوگیانی مناطقی که در ننگرهار از وجود جنگجویان داعش پاکسازی می شوند نیروهای امنیتی و خیزش مردمی جابجا می شوند تا جلو فعالیت های داعش در آنجا گرفته شود. سخنگوی والی ننگرهار همچنان افزود که تا کنون 20 خانواده مربوط به گروه داعش، زنان و اطفال آنها نیز به حکومت تسلیم شدند. و گفته عطاالله خوگیانی آنها از جنگجویان داعش که افغانند و می خواهند زندگی عادی را به پیش برند، حتی در برخی موارد از سوی حکومت مورد حمایت نیز قرار می گیرند. او می گوید بیشتر کسانی که قبلا در گروه داعش بودند اما بعدا تسلیم شدند، مانند افغانها به زندگی عادیشان در بین مردم ادامه دادند. حتی اگر با تهدید امنیتی روبرو شدند، امرایشان کمک نیز صورت گرفته. ما می خواهیم که آنها زندگی عادی را به پیش ببرند و مانند افغانهای دیگر برای آبادی وطنشان کار کنند. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت نشرات رادیویی داعش در ننگرهار متوقف شده است. عطاالله خوگیانی دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفت در پی عملیات‌های مکرر نظامیان افغان آن هده کسانی که فعالیت نشرات رادیویی گروه داعش را در ننگرهار به پیش می بردند کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. گلاجان عبدالبادی سیاد رئیس این کمیسیون نا وقت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که تا 2-3 روز آینده تقویم عمومی انتخابات نیز اعلام خواهد شد. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که زمان اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات تا حد زیاد عملی به نظر نمی‌رسد. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 5 ماه بعد یعنی در 31 حمل سال 1398 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون ناوقت روزشن به در یک نشست خبری گفت که درباره بودجه، امنیت و آمادگی های تکنیکی این انتخابات با جامعه جهانی و حکومت بحث دارند.
مونگ اپراتون که
درباره بودجه، امنیت انتخابات، ظرفیت های لازم با جامعه جهانی و دولت افغانستان بحث داریم تا برای ما اطمینان بدهند که بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل برگزار کنیم. بر اساس قانون انتخابات، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 180 روز قبل و تقویم انتخابات 120 روز قبل از برگزاری انتخابات باید اعلان شود. آقای سیاد میگوید کار بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و تا 2-3 روز دیگر اعلان خواهد شد. پیش از این وسیمه بادغیسی معاون این کمیسیون گفته است که روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در 24 قوس آغاز و تا 9 ماه جدی ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید درباره تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی مشوره کردند. و گفته این کمیسیون انتخابات شورای ولایتی نیز مطابق قانون همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار و انتخابات غزنی و شوراهای ولسوالی ها پس از حل مشکلات آن برگزار خواهد شد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری دیدارهای چهره‌های سیاسی برای تعیین تکت‌های انتخاباتی نیز بیشتر شده است. رئیس جمهور غنی نیز در یک مصاحبه با رسانه بلومبرگ آمریکایی گفته است که در انتخابات آینده نامزد است تا کارهای باقی مانده‌اش را تکمیل کند. از سوی هم یوسف رشید رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان شده تا حد عملی به نظر نمی‌رسد. موارد تکنیکی و عملیاتی که در این روند با نیاز داریم و بالای شفافیت و سلامت انتخابات تأثیر دارد، ما آماده کامل نیستیم و کمیسیون به سادگی از انتخابات ولسی جرگه نمیتواند بگذرد و تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند به نظر ما بیشتر عملی به نظر نمی آید. آقای رشید میگوید که باور مردم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری متضرر شده و کمیسیون انتخابات باید با آوردن برخی تغییرات تلاش کند تا انتخابات آینده را شفاف برگزار کند.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود بر اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان تبصره کرده است. روزنامه می نویسد روسیه در یک زمان میزبانی چنین اجلاس را به عهده گرفته است که مسکو سعی دارد برای حل بحران افغانستان بین حکومت این کشور و طالبان میانجیگری کند. گاردین می افزاید از زمان بیرون شدن قوای شوروی از افغانستان 30 سال قبل، اجلاس روز جمعه در مسکو نشان دهنده خواسته های نو روسیه می باشد. هرچند روسیه اشتراک طالبان را در این اجلاس یک گام بی سابقه به جهان نشان داده، اما به نوشته روزنامه نتایج این اجلاس چندان قابل توجه نیست. 5 تن از دفتر سیاسی طالبان در قطر در این اجلاس سهم داشتند، اما حکومت افغانستان کدام نماینده رسمی را به اجلاس نفرستاده بود. طالبان و حکومت افغانستان این خبرها را رد کردند که گویا اجلاس مسکو یک مذاکرات مستقیم صلح بین آنها بود. گاردین می نویسد در اواخر روسیه سعی دارد در دیپلماسی جهانی برای حل مشکلات نقش برازنده بازی کند. گاردین سخنان رئیس هیئت طالبان در این اجلاس شیر محمد عباس استانگزی را اقتباس آورده است که حکومت کابل را یک حکومت مشروع نمی شمارد. استانگزی بر رسانه ها گفته است با حکومت کابل صحبت نکرده و افسوده است که کابل حتی به این اجلاس نماینده هم نفرستاده بود. استانگزی بار دیگر این تقاضای طالبان را تکرار کرد که تمام قوای بین المللی افغانستان را ترک نمایند. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در مورد ارزیابی مصارف کانادا در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. به نوشته روزنامه وزیر خارجه کانادا دستور داده است که مصارف کشورش در افغانستان ارزیابی شود تا معلوم گردد که در شماری از فروشه های مشکوک پولهای مالیه دهندگان این کشور حیف عمل شدند یا خیر. نویسنده مطلب می افزاید این دستور بعد از آن صادر شد که روزنامه گلوب اند میل در شماره روز پنجشنبه خود یافته های اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان را به نشر رساند. در این راپور آمده است که میلیاردها دلار کشورهای غربی به شمول کانادا در نتیجه فساد اداری گسترده در افغانستان ضایع شده و یا به ترتیب درست مصرف نشده است. گلوب اند میل می افزاید وزیر خارجه کانادا گفته است کشورش می خواهد به دیگر کشورها کمک کند، به شرطی که اطمینان داشته باشد این کمک ها به هدر نمی روند و در پروژه هایی به مصرف می رسند که مثبت تمام می شوند. از سال 2002 به این سو کانادا در حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
هفت و 50 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. ایران در پی صدمه زدن به زعفران افغانستان در بازارهای جهانی است. مسئولان در اتحادیه ملی زعفران افغانستان میگویند ایرانی ها در همکاری با افراد اطلاعاتیشان تلاش ها را برای انداختند تا زعفران افغانستان را نزد خریداران خارجی آن صدمه بزنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان واردات زعفران ایران به افغانستان را ممنوع ساخت. شاپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
فصل چیدن گل زعفران در ولایت هرات آغاز شده است. اکنون هزاران هکتار زمین پوشیده از گلهای زعفرانی است. این موضوع از حالا نوید خوبی از افزایش حاصلات زعفران نسبت به سالهای گذشته را می دهد. عبدشکور احراری مسئول کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفران افغانستان نگران تبلیغات منفی ایران علیه زعفران افغانستان است. او میگوید در این سالها زعفران افغانستان جایگاه خوبی در بازار جهانی پیدا کرده، ولی ایرانی ها تلاش دارند تا مارکت زعفران افغانستان را در بازار جهانی ضربه بزنند.
خود ایران یا مواجهین های داخلی از در داخل افغانستان هستند که سر و صدا بپا میکنند که مشتری های خارجی زعفران افغانستان را به نحو متقاعد کنند که افغانستان زعفران نداره و زعفران که به دست شما از طریق افغانستان قرار میگیره و زعفران ایرانی هسته و میخوان مشتری های زعفران افغانستان را به نحو به خود بگیرند و جذب کنند.
زعفران کاران از کشت این گیاه کاملا راضی اند و از دولت میخواهند تا آنان را برای رشد این گیاه بیشتر همکاری کند. حاجی عبدالعزیز یک از زعفرانکاران در ولسوالی گذره ولایت هرات از حکومت می‌خواهد که زمینه را برای فروش زعفران افغانستان به مارکت بین المللی بیشتر هموار سازد.
ما نمیخوایم به ایران بریم، نمیخوایم که مقصد مزدوری دیگه کسب کنیم. رو همین زمین خود که افتاده مقصد خوب ولاده زندگی ما میکرخه. چهار فامیلی من چهار فامیلی مال مقصد نمی کشت زعفران به خوبی میکرخه. به تمام سر تا سر جهان زعفران افغانستان اول نمره زعفرانیه. منتها این که مقصد تجار ما خراب میکنه، مقصد پیاز چیز زعفران بی خصیت ایران میارم بی قتی میکنم، مقصد ضربه به دیوان خود میزنم، ضربه به وطن خود میزنم، ضربه به ملت خود میزنم.
کشت زعفران در پلوی این که بدیل خوبی برای کوکنار شده، اما توانسته هزاران مرد و زن در این ولایت را مشغول کار کند. بیشتر کارکنان زعفران در ولایت هرات را زنان تشکیل می دهند. زرقونه شریفی و هما شریفی دو تن از دختران در ولایت هرات با اشتغال به کار زعفران توانستند در اقتصاد خانواده نقش بازی کنند.
جلتا شرایط مناسب نبود که این خانوما کار کنم، ولی شکر خدا می زعفران هست شرایط مناسب خانوما برای اقتصاد یا که به زیادتر به می تحصیل ما که ما مکتب میریم یونیفور چیزی بخریم یا کتاب یا قلم چیزی بخریم به مینا مناسب. این خیلی یک وظیفه خوبی به زنان و اقتصاد اینا. بعضا فامیلا هستن شوهر اینا یا معلولن یا معتادن یا وظیفه چیزی نیه که اونا انجام بدن. خوشبختانه زنان میتونن در اینجا اجرای وظیفه کنن و از طریق ازی میتونن بره خو وسایل خونه بره خو بگیرن.
مقامات در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند در حال حاضر بیش از 12,000 خانواده در این ولایت مشغول کار زعفرانند. بشیر احمد عمدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات میگوید بیش از 6,000 هکتار زمین تحت کشت زعفران قرار دارد و این رقم در حال افزایش است.
خوشبختانه وضعیت زعفران در ولایت هرات ما بسیار خوب توصیف میکنم، روز به روز در حال انکشافه. تقریبا میتونیم بگیم که اضافتر از 6000 هکتار سطح کشت زعفران در ولایت هرات هست. خودشون فعلا وقت محصول زعفران برداشت محصوله، ما پیش بینی میکنیم که اضافتر از 12 تن زعفران بعد امسال ما برداشت کنیم و از نظر مارکت و مارکتینگ و بازاریابی هم روی هم رفته. به تناسب سایر محصولات زراعتی وضعیت زعفران بسیار خوبه.
تولید زعفران ولایت هرات امسال حدود 12 تن پیش بینی می شود. مقامات در ریاست زراعت و مالداری این ولایت می گویند این رقم نسبت به سال گذشته حدود 40% افزایش را نشان می دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:54 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم یک گزارش دیگر داریم در مورد امروز که 100 سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود، این مراسم در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده که در آن رهبران 60 کشور اشتراک کردند. در جنگ جهانی اول که از سال 1914 تا 1918 میلادی ادامه یافت، 40 کشور جهان دخیل بودند و 15 میلیون تن به شمول 6 میلیون غیر نظامی کشته شدند. فرشته نگار جزئیات می دهد.
جنگ جهانی اول امروز 11 نوامبر 100 ساله شد. امروز که تاریخ 11 ماه 11 میلادی است، در سر ساعت 11 و 11 دقیقه به وقت اروپا مراسم یادبود از متارکه به پایان می رسد. در این مراسم که در فرانسه برگزار شده است، رهبران 60 کشور اشتراک کردند که قرار است به آرامگاه سربازان گمنام رفته و اکلیل گل بگذارند. در آرامگاه سربازان گمنام که در پاریس پایتخت فرانسه واقع است، نه تنها سربازان یاد بود به عمل می آید که در جریان جنگ جهانی اول حتی اجسادشان به خانواده هایشان سپرده نشد، بلکه به 9 میلیون نظامی ادای احترام می شود که در این جنگ جانهایشان را از دست دادن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز برای اشتراک در این مراسم به پاریس رسید. ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده در این سفر رئیس جمهور ترامپ را همراهی می کند. آنها بنابر ریزش باران بازدیدشان را دیروز از قبرستان نظامی جنگ جهانی اول لغو کردند. در جنگ جهانی اول که از سال 1914 تا 1918 میلادی دوام کرد، 40 کشور جهان سهم داشتند و 9 میلیون نظامی و 6 میلیون ملکی در آن کشته شدند. این جنگ نقشه اروپا را تبدیل کرد و زمینه را برای سرنگونی امپراتوری های آسترو، انگارین، روسیه و عثمانی باز کرد. در 11 ماه نوامبر 1918 با تسلیم شدن جرمنی، جنگ خونین 4 ساله رسما خاتمه یافت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در جنگلی که اولین درگیری مربوط به جنگ جهانی اول آغاز شده بود، یک لوحه را نصب کردند. جرمنی و فرانسه 3 بار با هم درگیر شدند، اما رهبران این دو کشور دیروز روی تامین صلح درازمدت تعهد سپردند. دیدار صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور فرانسه در این جنگل یک حرکت سمبولیک خوانده شده، زیرا پس از جنگ جهانی اول این نخستین بار بود که یک صدر اعظم جرمنی از این ساحه دیدار کرد.
سرخطها دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا چندین مقام و نامزد این ولایت را به اتهام مداخله در روند انتخابات به سارنوالی معرفی کرده است. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث